بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک پاکی و طهارت که در قرآن مجید مطرحه، پاکی قلب، شرک و کفر و نفاق و ریا، حرص و حسد و بخل از آلودگی های خطرناک قلبه. که گاهی طبق آیات قرآن مجید یکی از این آلودگی ها بسه که انسان رو دوزخی کنه. برای نمونه انسانی که در ثروت حلال نه حرام، چون به حرام چیزی از خواسته های پروردگار تعلق نمیگیره. خدا فرمان به زکات، انفاق، کار خیر با مال داده، ولی زلف این دستورات با زلف حلال گره خورده. خداوند هیچ دستوری به حرام نداره الا یک دستور، و اون اینه که حرام رو به صاحبش برگردانید. همین. اگه ملکی رو به ناحق تصرف کردید، خانه ای رو به ناحق گرفتید، مغازه ای رو با سندسازی از دست صاحبش در آوردین، ارث خواهران و برادران رو بردید، فقط یه دونه دستور خدا روش داره، به صاحبان مال مال رو برگردانید. همین. وجود مبارک فیض کاشانی، این مرد کم نظیر که در 500 سال قبل در شهر کاشان در سرمای سوزان کویری و در گرمای سخت کویری که همه ابزارش یه قلم بوده و یه دوات و خونک کننده اتاقش یه باد بزن بوده که تو دستش بوده و زمستونش یه منقل زغال زیر کرسی، 500 جلد کتاب علمی نوشته. البته این 500 تا تک جلدی نیست، بعضیاش تک جلدیه. مثلا کتاب با عظمت با فیش 30 جلده، کتاب محجت البیزایش درباره اخلاق 8 جلد 4000 صفحه هست، تفسیر صافیش نزدیک 2000 صفحه هست، علم الیقینش نزدیک 2000 صفحه هست و بخش عمده ایشم از کتابایی که نوشته چاپ شده، مونده هنوز داره. ایشون یه کتابش کتاب حلال و حرامه. در اون کتاب حلال و حرام از رسول خدا روایت میکنه که اگر کسی با پول حرام، پول ربا، پول رشوه، پول غصب، پول دزدی، پول اختلاس، ارثی که از خواهران و برادرانش با هیلگری به نام خودش کرده، هر کار خیری بکنه، به مسجد بسازه، یه درمونگاه بسازه، یه دارالایتام بسازه، یه حسینیه بسازه، روز قیامت کل این کار رو که پروردگار متراکمش میکنه، کوچیک میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. حالا نمونه شو دانشمندان دارن، میگن کره زمین کل ساختمونش مثل بقیه موجودات عالم از اتمه. اتم با چشم قابل دیدن نیست، بعضی اتم ها با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستن، ولی همین اتم با اون کوچیکیش، دو تا هسته مرکزی داره که دانشمندان اسم یکیشو گذاشتن نیترون، یکیشو پروتون، و اتم ها دارای الکترونن، از یک الکترون دارن تا چند، این موجود بسیار ریز که با قدرت خدا آفریده شد، الکترون‌هاش که با میکروسکوپ هم دیده نمیشه، به سرعت 16,000 کیلومتر دور هسته مرکزی میچرخ. همه عالم ماده همین. بین الکترون هایی که میچرخن و هسته مرکزی خلاء وجود داره که الکترون بتونه بچرخ. اگر الکترون چسبیده به هسته مرکزی بود قدرت گشتن نداشت. حالا دانشمندان میگن اگر کسی بتوانه، که نمیتونه، امکانش نیست، اما اگر کسی بتوانه خلاء بین الکترون ها رو با هسته مرکزی برداره، اگر بتونه، که نمیتونه، کره زمین رو اگر از فاصله های الکترو و هسته مرکزی خالی بکنن، کره زمین تبدیل به یه زمینی میشه به اندازه یه نارنج، بدون اینکه وزنش کم بشه. اگه این کارو بشه کرد، که نمیشه. روز قیامت ثروتمندی که با مال حرام مسجد و حسینیه و بیمارستان و درمونگا ساخته و ثروت انباشته ای رو هم جمع کرد، پروردگاری که بین الکترون ها و هسته مرکزی فضای باز ایجاد کرده، اون فضای باز رو میگیره، یه مسجد 2000 متری اندازه نارنگی میشه، کوچیکتر، اندازه گردو، بدون اینکه وزنش کم بشه، با بقیه کارهای خیرش. خداوند به پشتش میبنده و با سر پرتش میکنه تو جهنم، میگه این کارهای خیر حرام نجس مال خودت، به کار قیامتت نمیخوره، نجات دهنده نیستش. پس یادتون باشه که روی ثروت حرام فقط یه دونه دست دوره، پس صاحبش بدید. حالا یه زمین 5000 متری رو 50 سال قبل از یکی با سندسازی به نام خودت کردی، اون وقت بوده متر یک قرون، حالا شده متر 50,000 تومن، متر 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون. الان تو مرکز استان ها این گرونی برای زمین ها پدید اومده. تهران ما الان زمین هست متری 150 میلیون تومان، یعنی یه قبر کوچیکتر. فقط یه دستور خدا روش داره، این 5000 متری که اون روزی که غصب کردی متری یک قرون بوده، الان متری 40 میلیون تومنه، بدون لحاظ این 40 میلیون تومن ببر پس صاحبش بده، اگه صاحبش مرده بده به ورثش، و الا این 5000 متر زمین و قیامت میبندم به پشتت، با کوچیک کردنش بدون کم شدن وزنش میندازم جهنم. حرام خوری، پیغمبر میفرماید هم قدرت عبادت رو کند میکنه و چه بسا که توان عبادت رو از آدم بگیره. این بدی حرام خوری که کم کم انسان رو نسبت به خدا سست میکنه و عبادت رو رها میکنه. نیروی تعقل رو پیغمبر میفرماد حرام خوری ضربه میزنه، ضربه کامل. یعنی حرام خور اندیشش اندیشه غلط انحرافی میشه و حرام خوری قلب رو میکشه، میمیرونه، به جایی میرسه که آدم حرام خور فقط میگه پول. این نشانه قلب مرده است. حالا بهش بگو خدا، میگه این خدا مال خودت. پیغمبر، ائمه، عبادت، مسجد، محراب، منبر، عاشورا، رمضان، میگه مال خودت، چون قلب مرده کشش قبول حقایق رو نداره. بعد ضررهای دیگه ای که داره، یه ضررش هم اینه که نمیذاره دعا مستجاب بشه، چون گوشت و پوست آلوده است، فضای دهان نجسه، زبان نجسه. اون دعایی که آدم میکنه با این نجاست‌های معنوی قاطی میشه و دعا به سوی پروردگار بالا نمیره، پذیرفته نمیشه. یه مسئله که کمترم فعلا مردم ایران بهش توجه دارن، خیلی ها میگن دارن میبرن، ما میبریم، اگه ما نبریم عقب میفتیم. یعنی اسم دوزی و اختلاس و غصب و حرام رو میگن عقب افتادگی. نظر به یک کسی که خیلی مواظب حلال خوریه میگن عقلش کمه، از زمانه خیلی عقب افتاده، بیچاره است. امیرالمومنین میگه مردم به این آدم میگن مریض، اختلال داره. این کلام امیرالمومنین. چون حرام نمیخوره، نمیدوزه، غصب نمیکنه، نمیبره، ارث وارث و بالا پایین نمیکنه. امیرالمومنین میگه میگن مریض، بدبخت، نفهمه. گاهی هم حضرت در یه جملات دیگرشون میگن مردم اینا رو که نگاه میکنن به هم دیگه میگن اینا دیوونن. اینا راه زندگی رو بلد نیستن، اشتباه دارن میرن. این ارزیابی امیرالمؤمنین درباره اینایی که مورد تهمتن، بیمارن، اختلال روانی دارن، فکرشون کوتاه، دیوانن، قدیمین، نفهمن، همین حرفا رو تو قرآن ببینید. امتها به انبیا میزدن. سه تا از حرفایی که امت‌ها به انبیا می‌زدن و قرآن نقل کرده، حتی به پیغمبر اکرم، انه لمجنون، مکه‌ایام گفتن یقیناً این آدم دیوانه است و اختلال روانی داره، یعنی عقل کل رو میگفتن اختلال روانی داره. جدا بشونشون هم دیگه آیه اعتماد، انهو لمجنون، به پیغمبر میگفتن اختلال روانی داره. هازا سهرون مستمر، این پیغمبر جادوگریه که جادوگریش دائمیه، تموم هم نمیشه. یه حرف دیگه که میزدن میگفتن که بله افتراح، این کمپانی دروغسازیه پیغمبر، یعنی عاقلترین عاقلان جهان رو میگفتن دیوونه و کسی که هر حقی به دستش آشکار میشد میگفتن جادوگر، و کسی که صادق ترین موجود آفرینش بود میگفتن کذاب، دروغگو. خب بگم والا به شمای حلال خور، به شمای مواظب، به شمای با تقوا، به شمای با کرامت بگن قدیمی، نفهم، عقب مونده، جا مونده. و بگم یعنی این حرفا به دنیا و آخرت انسان پاک چه لطمه ای داره؟ او داره پروندشو پر از گناه میکنه، به شما چه ضرری میخورد؟ در این حرفام تموم شدنی نیست، یقین بدون. موسی بن عمران به پروردگار گفت نمره خوبی من چنده؟ ولی من فارسیشو میگم، خدا بهش فرمود 20. گفت من هیچ عیبی ندارم؟ نه. هیچ نقصی ندارم؟ نه. گفت خدایا پنج زبونا رو که پشت سر من اینقدر حرف میزنن، دریوری میگن، یاوه میگن، اینا رو تعطیلش کن که هیچکی در حق من بدی نکن. پروردگار فرمود من این کار رو نمی کنم، چون من این جنس دوپا رو آزاد خلق کردم، مهار هیچ عضویشو تو دست خودم نمیگیرم بکشم. یکی میخواد بره زنا کنه، من ترمز بهش نمیزنم، برو بکنه، ولی خودشو داره میاره جهنم. یکی داره حروم میخور، شم رو سینه ابی عبدالله نشسته سر رو جدا کنه، من جلو دستشو نگرفتم، چون دنیا دنیای آزادی انسان ببره. امام حسین با بریده شدن سر در ملکوت اعلی قرار گرفت، شمرم با این عملش در اسفل و درکات دوزخ، ولی من جلو هیچکی رو نمیگیرم که بدی نکنه، یا کسی رو هول نمیدم به خوبی. من فقط قد تبین الرشد من الغی یه نسخه دادم به بشر، نبوت و قرآن و امامت، و اعلام کردم راه اینه، چاهم اینه. بلو هر کدومتون دلتون میخواد برین تو چاه، برین. هر کدومتونم دلتون میخواد بیاید در راه بهشت، بیاین. پس موسی من جلو زبونا رو نمیگیرم. و بعدم موسی، مگه من این انسانها رو خلق نکردم؟ مگه نونشون رو نمیدم؟ مگه زن و بچهشون رو من ندادم؟ مگه ملک و زمین و خونه ندادم؟ بیشین به حرف زبوناشون رو گوش بده. میلیون ها نفر میگن عالم خدا نداره، پشتر من اینجوری حرف میزنم، میگه اصلا جهان خدا نداره. خواهد جهان خدا نداره، تو از کجا اومدی؟ همین که داری میگی عالم خدا نداره، همین قدرت زبان رو من بهت دادم که حرف بزنی، اما داری نابجا حرف میزنی. اگه واقعا عالم خدا نداره، کی ساخته تو؟ هوا یا خاک یا معدن یا یه انسان دیگه؟ پدر مادرید که واسطه به وجود اومدن در رحم بودن و اومدن تو دنیا، اونا که تو رو نساختن. اما موسی میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر میگن عالم خدا نداره. الان 1 میلیارد نفر در هندوستان احترامی که به گاو میذارن به هیچ موجودی نمیذارن. یعنی گاو اگه بیاد تو باند فرودگاه بخوابه برای استراحت، هواپیما برسه برای فرود در باند، برج بهش میگه نه یا پایین، با مسافرا برو تو هوا یه ساعت بچرخ تا خبر بهت بدیم گاو بلند شد، بعد بیه بیشه. همین الان یعنی در این دنیای تمدن دیوانه، در این دنیای تمدن بیعقل، در این دنیای تمدن آلوده و انحرافی، من دیدم این عکسو که رئیس جمهوره بیش از 1 میلیارد هندی، 1 میلیارد، یعنی 1 میلیارد نفر رئیسشون این آقاست، یه لیوان تو جیبشه، وقتی پیاده داره میره یه جا تا یه گاوی میخواد دستشویی بکنه، رئیس جمهور میدوه لیوانو پر میکنه از دستشویی گاو و سر میکشه، میگه متبرکترین ماده آشامیدنی در دنیا بول گاوه. همین حالا یعنی 1 میلیارد نفر گاو رو قبول دارن، خدا رو قبول ندارن. گاو رو قبول دارن، موسی رو قبول ندارن. عیسی رو قبول ندارن، گاو رو قبول دارن. پیغمبر اسلام و با این همه تبلیغاتی که ماهواره‌های اسلامی دارن و هزاران کتابی که نوشته شده قبول ندارن، گاو و قبول دارن. یه عده از مردم دنیا گفت موسی، پشتر منم خیلی دارن حرف میزنن، یه عده میگن عالم خدا نداره، یه عده میگن کارگردانی بلد نی، یه عده میگن روزی به ما درست نمیرسون، یه عده میگن توانشو نداره، بهش گفتیم مریض ما رو شفا بده نداده، ضعیفه. حالا من بیام زبونای مردم رو پشتر تو تعطیل کنم؟ خب از بگم ضرری به تو نمیرسه که. خب برگردیم به اول حرف، یه پاکی، پاکی دل. پاکی دل به اعتقادات صحیح و درست، باور داشتن پروردگار، واقعا باور داشتن قیامت، باور داشتن انبیا، باور داشتن فرشتگان، باور داشتن قرآن. هر 5 تا رو اول آیه 177 سوره بقره ببینید، این 5 تا باور پاکی قلبه. که روز قیامت هم تو سوره شعرا میگه من این قلبا رو میپذیرم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هر کی دل پاک بیاره قیامت قبوله، هر کی دل آلوده بیاره رفوزه است. آلودگی های قلبم همونایی بود که براتون گفتم. یکیش بخله، کسی که ثروت زیادی انباشته ای به صورت پول نقد، طلا، نقره، حساب بانکی، ملک، زمین کشاورزی، دامداری، کارخونه، درآمدهای دیگه داره و حلال و پاک، یعنی در این اموال و در این متاعها یک ذره حرام وجود نداره، همه رو از راه بازو و فکر و کار و زحمت به دست آورده، همه، یعنی یک ذره حرام در این ثروت نیستش، در هیچش. یه نخ فرش خونش حروم نی، یا آجر خونش حروم نی، یه پیچ کارخونش حروم نی، یه سانتیمتر مربع ملکاش حرام نی، نیست. 50 هکتار ملک داره پسته میکار، 100 هکتار ملک داره خورما کاشت، 100 هکتار ملک داره بادوم و گردو کاشت، همه هم حلال. برادرانم، خواهرانم، چون شما خواهرانم اسلام بهتون اجازه مالکیت داده، یعنی شما میتونید با کار صحیح، با کار پاک، مثل خیاطی، مثل نقاشی، مثل معلمی، کارای پاک، کارایی که توش آلودگی به حرام نیستش، فقط کار پاک، گلدوزی، استادی ولی پاک، ثروت به دست میاریم. آیه هم شما رو میگه هم مردا رو میگه. ولا یحسبن الذین، آیه 180 سوره آل عمران، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. کسانی که از احسانم، فضلم، لطفم، رحمتم، رزاقیتم، ثروت حلال بهشون دادم، این اول آیه. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، یه آینه عینکه، عینک، گاهی ثروت ها حلاله اما دست به دست میچرخه. 100 سال پیش بابای در فلان شهر مثلا 10 میلیون تومان ثروت داشت، 100 سال پیش مرده، هیچ کاری هم با این ثروتش نکرده، بخیل بوده. بعد رسیده به ورثه، 100 میلیون، 10 میلیون شده 100 میلیون، بعد به ورثه بعدی، حالا 2 تا پسر مونده، از اون جد 1000 میلیارد تومان ثروت دارن، اینا هم یک قرون در راه خدا و در راه خدمت به خلق نمیدن اصلا، بخل دارن، حالا میمیرن. اینایی که با ثروت حلالی که بهشون دادم کم و زیاد ممکنه داشته باشم، ممکنه من درآمدی دارم زندگیمو طول سال اداره میکنم، برای دخترم عروسی میگیرم، برای پسرم زن میگیرم، ولی سر سال 10 میلیون اضافه میارم. این حکم قرآن، این 10 میلیون 10 میلیون 2 میلیون تومنش خمسه، اگر بمونه تو این 10 میلیون 10 میلیون میشه حلال مخلوط به حرام. اگه بمون، یا گوسفند فراوونی دارم علفچر بیابونه، یا شتر دارم، یا گندم دارم، یا جو دارم، یا گوسفند دارم، اضافه از خرجمه، خوبم هزینه میکنم ولی زیاد میارم. این زیادی خدا روش حکم داره، خمس، زکات، انفاق، صدقه، هبه، بذل، اینا رو پول حلال گذاشته که باید انجام بگیره. حالا ثروتمند انجام نمیده، و معنی انجام ندادنش هم اینه که در برابر پروردگار شاخوشونه میکشه، میگه جون کندم به دست آوردم، به تو چه ربطی داره که حکم رو ثروت من گذاشتی؟ البته این ثروتمندی نمیاد وسط بافخیا، وسط یزد، یا وسط تهرون و اصفهان عربده بکشه بلنگو بذاره که خدایا من 30 سال جون کندم، 1000 میلیارد تومان گیر آوردم، به تو چه که زکات بده، خمس بده، انفاق کن، صدقه بده، بذل کن، عطا کن. این معنیش اینه، معنیش اینه. کبر در مقابل دستور خدا کار ابلیس. از قلنا للملائکه اسجدوا، به کل فرشتگان گفتم سجده کنید، فسجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر، گردن کشید، گفت چه سجدی، سجده نمی کنم. یه دونه سجده نکرد، بهش گفتن که اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. یعنی یه امر خدا رو اطاعت نکرد، رجیم شد و ملعون شد و لعنت خدا رو تا قیامت به خودش چسبوند و مذموم شد و مدهور شد و ساغر شد. چند تا از این حرفا تو قرآن مثل گردن بند افتاده گردن ابلیس. این ثروتمندان بخیل، در حالی که تو جامعه یتیم هست، از کار افتاده است، دختر عقد کرده است، 3 ساله میخوان ببرنش، یه دونه فرش ماشینی پدرش نمیتونه بخره، یه دونه، نه جازیه کامل، آخرش هم جوونه میاد میگه میخوام طلاق بدم برم یه جای دیگه زن بگیرم. یتیم از گرسنگی داره ناله میکنه، این ثروتش داره اضافه میشه. یه کسی تو کارخونه کار میکرده، حالا لمس شده، نمیتونه کار بکنه، حقوقش هم نمیرسه بهش، 7 تومن بهش میدن، عروس داره، دوماد داره، زن مریض داره، 8ش گروه 9شه. یه کسی هم بغل اینا 1000 2000 میلیارد ثروت داره. این بخیلان، قرآن داری میگه خیال نکنن که بخل به خیر اونهاست، بله هو شر لهم، این بخل براشون خسارت داره، زیان داره، خسارتش هم اینه. سیطوقون یوم القیامت ما بخلو به، من روز قیامت این 1000 و 2000 و 5000 میلیارد ثروت و کارخونه و زمینا و مغازه ها رو همه رو با اون حرفی که درباره اتم زدم خلعهاشو میگیرم، کلش میشه تبدیل به یه گردنبند بدون اینکه وزنش کم بشه. گردنبند فلزی گداخته شده در آتش که توضیحش تو سوره توبه است، در آل عمران فقط میگه سیطوقون به، یه گردنبند میندازم گردنش از فلز گداخته شده که تا ابد این گردنبند رو نمیتونه گردنش دراره و قطع باید با آتش این فلز گداخته شده نوک سر تا نوک پا غیر آتش جهنم بسوزه. یعنی یه آتش مال این گردنبند، یه آتش هم مال جهنمه. اینا رو خدا گفتاده، هر کی دلش میخواد قبول بکنه، هر کی دلش میخواد قبول نکنه. خدا آزاد گذاشته بندگانشو قبول بکنه یا قبول نکنه، برای خدا مهم نی. قبول کردن ملاک سعادته، قبول نکردنم ملاک شقاوت. خدا زورم به کسی نمیگه، میگه این دین من و این راه من و این وظیفه تو، اینم راه دوزخ و اینم چاه، خودت میدونی. آلودگی قلب خیلی، یه دونش بخله، این عاقبتش، یه دونش حسده. اون که پیغمبر میگه نل حسده یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، آتش حسد ایمان و کرامت و شخصیت و عظمت تو میسوزونه، میخوره. آتش حسد. آقا لطفا بفرمی. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یا آلودگی دلم نفاقه، یعنی ظاهرم یه چیزی دیگه داره نشون میده غیر باطنم، باطنم مخالف حقم، مخالف حقیقتم، مخالف اسلامم، مخالف پیغمبرم، مخالف امامم، مخالف ابی عبدالله و جلساتش، همین باطنمه. ولی فعلا تو این مملکت دارم نون میخورم، بهتر اینه یه ریش بلندی بذارم و یه پیرن بیقه فعلا جیبم رو پر بکنم، نفهمن من در باطن چقدر نجسم. اینم یه بیماریه قیافه، قیافه. خیلی از ریشا چه ریشه ای رو کند، خیلی از این پیرن بیقه ها چه پیرنایی رو آتیش زد در زندگی مردم. بلی منافقه، خودشم نشون نمیده، همه جام هستن، همه جام، تو دانشگاه، تو مدارس، تو ادارات، تو جلسات، تو محرمات، تو سفرات، تو مارمزونا، تو مسجدات، هیچکی نمیتونه بشناستشون. دل به شدت آلوده است، ظاهر به شدت آراسته است. خب یه پاکی، پاکی دله. دل پاک به طرف خدا میل رفعت و بالا رفتن داره. الیه یسعد و کلم و طیب، این پاکی رو به خدا داره، ولی یه مرکب میخواد که این پاکی رو سوار بکنه، ببره به قبولی خدا برسونه. اون مرکبم قرآن میگه والعمل الصالح یرفعه، انجام واجبات الهیه. اگه انجام واجبات الهی نباشه، دل پاک حرکت نمی کنه، تو قلب میمونه، حبس میشه، میمیره. دل پاک. اما منافق خیلی دل ناپاکی داره. قیامت جای منافقین هم از همه بدتره. ان المنافقین تو سوره نساء فی الدرک الاسفل من النار، پست‌ترین جای هفت طبقه جهنم جای منافقانه. اما خدا حرفشو به این مسئله تموم نکرده، میگه اگه منافقان توبه کنن، عمل صالح انجام بدن، توبه شونو قبول میکنم و اونا رو با شما مردم مؤمن یکی حساب میکنم اگه توبه کنم. اما چه کار خطرناک، قیافه خوب نشون دادن در حالی که زیر این قیافه و این یقه کثیف‌ترین دل در تپشه و همش با این دل تو فکر چجوری خیانت کنه، چجوری بزنه، چجوری ببره، چجوری چوب لا چرخ بذاره. دو تا کبوتر اومدن پیش سلیمان، گفتن ما نر و ماده ایم، با هم هم رفیقیم، هر دو توی لانه زندگی میکنیم، هر دو یه جا هستیم، اومدیم پرواز بکنیم، دنبال دانه بگردیم. ابالا دیدیم که توی حیاتی یه پارچه پهنه، گندم ریختن روی این پارچه و صاحب این حیاتم خیلی ظاهر و صلاح محاسن، پیرن بیعده، قیافه آراسته، گوشه حیات بود. گودیم یه آدم به این خوبی و سرازیر بشیم، هم خوب سیر بشیم، هم یه خودم گندم برداریم ببریم. گودن نشستیم سر پارچه، هنوز اصلا نوک نزده بودیم، چنان با عصا به ما حمله کرد که پای من یکی شکست، پر این مادم هم شکست. میدونید که سوره نمل میگه سلیمان کاملا زبان پرندگان رو میفهمید، علمنا منطق الطیر. به یه مأمور گفت برو این آقا رو بردی بیاد. رفتن و صاحب گندم رو بردن، بهش گفتش که برای چی عصا پرت کردی؟ پای اینو شکستی، پر اونو شکستی، این دوتا رو دلشون رو سوزوندی، ناراضیشون کردی. گفت سلیمان حکم بده، خواهی 10 کیلو گندم ببرم نزدیک لونه شونم من راضی بشم. کبوترها گفتن نه. 20 کیلو یه گونی، دو تا گونی. گفتن نه، سلیمان گفت اینجوری که نمیشه که هی بگین نه، ما هم هی مال مردم رو بگیم بیارن بهتون بدن و کل زندگی مردم رو باید برای یه پای شکسته و یه پر شکسته به شما بدن که چجوری راضی میشه. گفتم سلیمان بگو قیافه و لباسشو عوض کنه، ما گول این ریش و این آثار سجده و این لباسشو خوردیم. پاکی چه نعمت عظیم، آلودگی چه بدبختی. هر کدومتون بچه شیر خوره دارین امشب حرف منو خیلی خوب میگیرین. شما هم که بچه هاتون بزرگ شدن یه خود فاصله افتاده بین قلبتون و کودکی طفلتون. مادر شیر نداره، هوا 50 درجه گرمه، بیابونه، جلو آب و 3 روزه گرفتن. بچه تا 2 سال کامل قرآن میگه باید شیر بخوره. وقتی مادر غذای درستی نخورده، آب نخورده، شیر نداره، چی به این بچه بده؟ بچه هم تو گهواره داره دست و پا میزنه از تشنگی. و در بعضی از روایاتی که خودشو انداخ پایین از شدت آتش و سختیش. ابی عبدالله به خواهرش فرمود بچه رو بیار بده به من، من ببرم سیرابش کنم برش گردم. حالا از شما مردم میپرسم بچه 6 ماهه برای سیراب شدن چقدر آب میخواد؟ چه؟ یه استکان؟ هیچ دکتری اجازه نمیده که بچه 6 ماهه رو یه استکان آب تو حلقش بریز. حلق قدرت گرفتن این آب رو نداره. مادرای ما حتما براتون گفتن، یا بچه کوچیکای بعد خودتون رو دیدین، یه پنبه بر می‌داشتن یه ذره آب گوشه نلبیکی می‌ذاشتن تو آب می‌کشیدن به لب بچه، یه 2-3 قطره آب و آروم آروم بچه می‌خورد. یادتونه چقدر آب می‌خواست؟ کربلا هم که 2 تا رودخونه یه عظیمی که کشتی توش رفت آمد می‌کرد آب داشت، دجله و فرات. پدر داره با بچهش حرف میزنه به زبون بچگی. حالا حرفای ابی عبدالله عربیه، ولی عارفان دلسوخته ما خیلی زیبا حرفا رو در قالب ادبیات فارسی ریختن. ایگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علم، گرچه شیر مادرت خوشگیده است. شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم خور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همره و همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. می برم تان که سیرابت کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم. پسرم اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از روبا. مخفی از چشم زنان دل پرید، میکنم قبر تو را با دست خیز. میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پا. هنوز لحد رو نچیده بود، دید صدای مادر میاد. حسین جان مچین خشن لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم، چقدر این مصیبت بر اهل بیت سنگین بود. این 72 نفر رفتن میدان، جنگ کردن، کشتن و بعد شهید شدن. اما این بچه که دست جن کردن ندار، وقتی منهال ابن عمر کوفی اومد مدینه، اومد خدمت زین العابدین، عرض کرد آقا مختار قیام کرده، داره قاتلان رو دستگیر میکنه. امام از قاتل یک نفر از اصحاب باباش نپرسید، فقط فرمود منال از هر ملی چه خبر. هر ملی این جگر ما اهل بیت آتش زد. خدایا با رحمت و لطفت، با احسانت، با کرمت جواب این 3 شب دعای مردم رو برای برف و بارون دادی. چقدر آقایی، چقدر بزرگی. خدایا به گریه رباب برف و باران فراوان رو بر این منطقه ادامه دار فرما. خدایا تمام زمین های این مناطق رو کاملا سیراب کن. خدایا یه لحظه ما رو از خودت و محمد و آل محمد جدا نکن. خدایا بیماران رو شفا بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا محراب و منبر و محرم و صفر و مارمزون و برای این شیعیان حفظ فرما به رحمتی که یا